بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين انه خير الناصر والله يكي بحث های مهم آبایت رجالی بحث شناخت تحریف و اختلالاتی که از سند واقع میشه این بحث است. البته اینجا قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی بشیم نکته عرض بکنم یه سری اصطلاحاتی اینجا هست مثل تحریف، تصحیف، اختلال واقع در سند، نمیدونم همسال این ها و احیانا یه سری تفاوت هایی بینشون گذاشته شده. تحریف چه معناست، تصحیف چه معناست و اینها رو از هم دیگه جدا تحریف بعد بحث کردن که نسبت تحریف و تصحیف چیه، آیا به مطلق
سدم
یه سری بحثایی کردن که معنای تحریف چیه، معنای تصحیف چیه، اقسام تحریف چیه، اقسام تصحیف چیه، نسبت بین اینها چیه. بحثای متنوعی که در کتب درایه ما حالا وارد اون تفصیلات نمیشیم. ما بحثمون جمیع اختلالاتی که در سند واقع میشه، هرچی سند اختلالاتی که داره اون بحث هاست دیگه، اختصاص هم داده نمیشه به اختلال دون اختلال و تمام انواع اختلالات رو شامل میشه. و البته تصحیف رو اگر به کار میبریم، تصحیف یک نوع خاصی از اختلالات رو میگیم، اون اختلالاتی که به خاطر شباهت حرف به حرف ایجاد بشه، تبدیل یک حرف مشابهش رو، این رو اصطلاحاً تصحیف به کار میبریم که یکی از معانی هست که برای تصحیف گفتن. تصحیف احیاناً از این عام‌تر دونستن، ولی ما حالا اگه تصحیف به کار بردیم مرادمون این معنای خاصه و تحریف رو به یک معنای عمومی‌تر و عام‌تری به کار میبریم. یه نکته مقدمه، یه نکته مقدماتی دیگه‌ای که اینجا هست اون اینه که منابعی که در مورد این تحریف و تصحیف بحث کرده یه اشاره اجمالی بشه که دوستان اگه خواستن این موارد رو دنبال کنن انگسیرتن باشن پلی کنن. در کتب درایه معمولا در اقسام حدیث یک حدیث رو به نام حدیث مصحف یا حدیث محرف عنوان می کنم که از احکام حدیث حدیث مصحف نوشته می شه. این یک قسمی هست که درش عنوان شده و اونجا مثلا در کتاب درایه مرحوم مامبانی در جلد اولش همین یه عنوانی در مورد تصحیف عنوان کرده و یه سری بحث‌های روی تصحیف رو ادامه داده و تصحیف رو اینجوری تفسیر میکنه: هو ما اوی گرد بعد و سندهی او متنهی به ما یه شابه او یق رو بمن. و این رو در حاشیه‌هاش آدرس‌های از کتب درایه دیگه داده شده که مراجعه به اونها میتونه سودمند بشه. اساسا کتبی که برای ضبط کلمات ذکر شده اینها معمولا فقط ضبط نیست، نمیخوان ضبط کلمه به معنای اعرابش رو مشخص کنن، بلکه اینکه کلمه بی نقطه است، با نقطه است، کلمه با یاس، با باس، با قاف، با فس و جمعی این کتاب رو دربر میده. بنابراین همه کتاب های ضبط داخل در این بحث میشه، کتاب مختلفی که توی یکی از این مستدرکات این مقماس و هدایه یه مقداری از کتاب هایی که در این موضوع هست فهرست کرده. البته در خاصه کتاب های ضبط خیلی نیست، در عامه خیلی در فاصله کتاب ضعف عمدتاً چند تا کتاب هست که متعرض ضعف میشن. با دوستان در ضمن مراجعاتشون متوجه شدم کتابی که مختص ضعف هست کتاب ایذاء الاشتباه مرحوم علامه علی هست. علامه خودش در خلاصه به ضعف کلمات میپردازه، ابن داوود در رجالش به ضعف کلمات میپردازه. ایذاء الاشتباه از جهت ترتیبی ترتیب نمیشه. پسر خیلی کاشانی کتابی نوشته به نام نزل ایذاء ایشون آمده این کتاب رو ترتیب الفبا کرده و یه مقداری تعلیقات و توضیحاتی در مورد کلمات افزوده که این نزل ایذاء در حاشیه فهرست شیخ طوسی چاپ بنبئی چاپ سابقش در حاشیه چاپ شده. کتاب ارزشمندیه و خود اون فهرست هرچند به خاطر به هم دادن ترتیب اصالتش از دست داده، ولی داشتن اون فهرست و این نزل ایذاء که در پاورقی اون ذکر شده توی سودمندیت یه کتابی آقای کتابی چاپ شد، سه رساله در علم رجال چاپ شد. یکی از رساله هاش توضیح الاشتباه بود انگار، مال ساروی، کسی از نام ساروی نام هست. سه کتاب رو با هم چاپ شده توضیح الاشتباه. الان اسم کوچیک این آقا رو یادم نیست ولی ساروی نامی بود که این کتاب رو ذکر کرده. البته اساساً کتاب‌های ضبط خاصه نسبت به کتاب‌های ضبط عامه خیلی ضعیف‌تر هستن. معمولاً خب کسانی رو ضبط پرداختن، کارشون کار دیگه بوده. علامه علی با اون همه مشاغل و تألیفات و تلاش‌های گسترده‌ای که در جمیع فنون اسلامی و علوم دینی انجام داده بوده، خب معلوم می‌شدن چقدر وقت برای ضبط گذاشته. البته یه نکته در مورد این ضبط ها باید دقیقاً روش بررسی بشین، خیلی نکته اساسیه که نحوه ضبط این علما چه دیدی؟ این وقتی علامه میگه این کلمه این شکلیه به چه ملاک و مبنایی میگه؟ آیا مستندش در این منقولات کلام مشایخ عبارتی که در مصحف معتبره هست که یا چیه این؟ آیا اتکا میکنه به کتب ضبط قدیمی؟ ایشون منبع و مستند خودش رو بر این ضبط ها ارائه نمیده و همین یه مقداری سوال برانگیز تفصیله چه حد ما میتونیم روی این ضبط ها اعتماد کنیم و بیش توجه بکنیم. البته به هر حال کتب ضبط عامه با توجه به تخصصی بودن این کار برای اونها و نسبتاً منابع گسترده‌ای که در اختیار خیلی از اینها بوده و به اتکای منابع معتبرتری این ضبط‌ها رو می‌کردن، معمولاً در هنگام تعارض با کتب خاصه کتب عامه مقدم هست و نقل قول‌هاش مستندتر و محکم‌تر هست. حالا اینم یه بحثی هست که باید بهش فی‌الجمله پرداخت که ما آیا می توانیم قرینه‌ای به دست آوریم که منابع کتب رجالی رو به دست ما بده یا نمی توانیم به دست بود؟ خب این هم یه سری منبع، یه منبعی که در مورد این البته توجه بفرمایید منابعی که هست، بعضی منابع بحث‌های کلی رو مطرح می‌کنن، کتب درایه به بحث ریز ریز نمیپردازه، به بحث های نظریه رو دیگه میپردازه و حد اکثر اینکه چند تا مثال برای این مطلب ذکر کنن، یه سری تقسیم بندی های لازم رو ذکر کنن و رد شن، دیگه یکی یکی بیان سند های مصحف رو متن های مصحف رو توضیح بدن این نیست. ولی اون کتبی که برای ضبط هست اونها خود به طور گسترده به ضبط کلمات رو میپردازن. حالا اشاره به اسم بعضی از این کتب ضبط هم البته دوستان لابد دیدن، ولی یه اشاره سریع بکنیم بد نیست. کتاب های ضعف کتاب های زیادیه، ولی کتاب هایی که بیشتر در مورد مراجعه و در دسترس هست، یکی این کتاب مؤتلف و مختلف دارقطنی هست، کتاب در دسترسی بوده و ایشون اونجا مورد استفاده قرار میگیره. کتابی هست از خطیب بغدادی به نام المتفق و المفترق، این کتاب چاپ شده، البته ما نداریم ولی چاپ شده و مورد مراجعه هست. این مطلب کتاب های دیگه ای هست که من حالا وارد مفصلش نمیشم، در این مستدرک مقباخر هدایه در جلد 5 صفحه 220 به بعد این کتاب ها رو ذکر کرده. کتاب انصاب ابن ماکولا هست، اکمال ابن ماکولا هست و تکملت اکمال ابن نوقته هست که مشتبه ذهبی و شروحش. ذهبی یک کتابی در ضبط نوشت، یه سری شرحهایی داره مثل توضیح المشتبه ابن ناصر الدین هست که ظاهرا یک جلد شما داریم در اینجا توضیح المشتبه در اولش هست. کتاب تفسیر المنتبه، تفسیر المنتبه به تحریر المشتبه هست، البته مشتبه ذهبی باید باشه، مشتبه ذهبی تفسیر المنتبه هست. تفسیر المنتبه به تحریر المشتبه اینجا نوشته شده، ولی نه تفسیر المنتبه به تحریر المشتبه باید باشه، تفسیر المنتبه به تحریر المشتبه. و کتاب های دیگه هست که هر کدوم یک خط خاص خودشون دارن و قابل استفاده هستن. این کتاب ها معمولا علاوه بر این که یک کتاب ضبطی خالص هستن، کتاب رجالی هم به حساب میان و اطلاعاتی که در ضمن اینها هست اطلاعات قابل استفاده ای هست برای البته در کتاب هایی که انصاب هست معمولا متعرض این ضبط ها میشن، انصاب سمعانی، لباب انصاب ابن عصیر، لباب لباب و کتاب های از این دست، معمولا مثلا معجم البلدان، معجم القبائل، اینها هم به ضبط کلمات میپردارن. همین ضبط ها باعث میشه که اینجور اشتباهات رو انسان نکنه. یک کتابی ابن حجر داره، المتفق وضعن و المختلف سقعن، المتفق وضعن المختلف سقعن، بحث در مورد شهرهای همنام هست، به یک نام دو شهر در دو جای مختلف قرار داره. خب برای تمییز بین این دو تا که این دو تا با هم دیگه، البته این دقیقا نمیشه گفت تحریف، ولی احیانا تحریف معنوی رو ایجاد میکنه. یک شهر مال یک قبیله یه به قبیله یک مکانیه به مکان دیگه نسبت داده میشه به خاطر مشابهتی که دو تا اسم با هم داره. من در اون همین کتاب متفق وضعن و مختلف سقعن این عبارت رو از ابن حجر دیدم که در معجم البلدانش هم هست در ذیل عنوان نهروان که یا اول فرج معاف ابن زکریا و درس کرده باشم یه موقعی ابوالفرج معاف ابن زکریای نهروانی میگه که من در منا بودم، یه نفر صدا زد یا معافا، خواستم جواب بدم، گفتم خب معافانام زیاد هست، گفت یا معاف ابن زکریا، خواستم جواب بدم، گفتم خب ممکنه یه نفر باشه اونجا منا معافا اسمش باشه تو صدایش هم زکریا باشه، جواب نمیدم. تا بالاخره گفتش که یا اول فرج معاف ابن زکریا نهروانی، یه گفتم این مطمئنن من هستم، اسم معافا باشه، اسم پدر زکریا باشه، لقب ابوالفرج کنی ابوالفرج باشه، به نهروان هم نسبت داده شده باشه، دیگه حتما منم. گفتم چیکار داری؟ گفت پاستی. گفت بله. گفت شاید پاست نهروان شرق باشی، من از نهروان غرب رو میگم. بعد دیگه فهمیدم که یک جایی در نهروان غرب هم هست به این نام. حالا البته
دستم
نفته یه همین که تیگه شما همین هست که ممکنه با شوخی کرده باشند و دستش انداخته باشند. من الان یادم نیست آیا این مطلب در از منبع دیگه ای هم برمی هست که یک نهروانی در جای دیگه ای وجود داشته باشه یا دو جایی به دست نمیاد. اگر از جایی دیگه به دست نیاد، این نقل برای اثبات اینکه ما دو تا نهروان داریم کافی نیست. ولی علی تقدیر حالا این شوخی که با این ابوالفرج کردن یا چه چی بوده، این اینجور کتاب سوزمندی هست، باید از توجه به اینجور نکات هم در ضمن بحثاش بشه. علی تقدیر این کتاب ها کتاب هاییست که میتونه منبع برای این بحث ها بشه. ممکنه در کتاب در تحت عنوان حدیث معلول، تحت عنوان یکی از انواع افسام حدیث، حدیث معلول یعنی حدیثی که علت درش هست، حدیث معلول این خودش یکی از معلل، یکی از احادیث معلل، نکاتی که درش هست همین مسئله تحریفات و تصریفات و امثال این هم درش مطرح هست که خب چون بحث حدیث معلل هم مراجعه رو فرمایید، این برای این بحث سودمند هست. و در سایر اقسام احادیث شما این جوسیت ها رو هم میبینید. الحدیث المشتبه المخلوق، حدیث مشتبه المخلوق یکی از انواع اقسام حدیث هست. این هم یکی از احادیث هست که ارتباط داره با این بحث ما، که مفهوم عام تحریف رو شامل هست. اینجوری هست که اینجوری تعریف کردن: و اسم لسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الفهم، يتفق ذلك في الرباط المشتبه المتشابهين في الاسم النسب المتمايزين بالتقدير والتحقيق. پس و پیش شده باشه، دوتا اسمی که شبیه هم باشه، احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی شده باشه و همسال این ها. حدیث المتفق و المختلف، از متفق و مختلف همون بحث مشترک اشتراک خون و این به این بحث مربوط نیست. و تو انواع الحدیث المزید، یکی از اقسام حدیث، حدیث مزید هست که اون هم به همین بحث ما مربوط میشه. حدیث مزید، حدیث مزید که انواع هستن بحثایی که تو این هست. خلاصه خیلی از این بحث‌ها به صورت پراکنده در کتاب‌های مختلف حدیثی وجود داره. مرحوم کلباسی در مقواس الهدایه در آخر عنوان انواع و حدیث یه سری انواع جدیدیشون مطرح می‌کنه. حدیث مکرر در مقواس، معذرت می‌خوام، در مقواس الهدایه عرض کردم، در سماع المقال، در سماع المقال مرحوم کلباسی یک انواع اقسام دیگری برای حدیث ذکر میکنه که باز در همین بحث‌های تحریف و تصدیق داخل میشه. حدیث مشرف، حدیث انواع اقسامش دقیقا یادم نیست ولی هست در انتهای این بحث‌ها رو عنوان کردیم. به هر حال این بحث‌ها به صورت پراکنده در قسمت‌های مختلف کتب تراجم، کتب درایه ذکر شده، تألیفاتی در اونها مذکور. یکی از تألیفات قابل توجه در بحث تحریفات کتاب آقای شوشتری هست. آقای شوشتری یک کتاب 4 جلدی عنوان کردن در مورد اخبار دخیله. عنوان اخبار دخیله به نظر ابتدایی به نظر میرسه اخبار موضوعه و اخبار جعلی رو شامل میشه. الان دخیل که میگن اینه اخباری که نبوده از جای دیگه داخل شده. و موضوع و جعلیه. ولیکن ایشون بیشتر بحث‌هاش در مورد اخبار محرف و معنا نیست. خیلی بحثایی که خصوصا حالا در جلد اولش اخبار موضوع زیاد بحث کردن، ولی در سایر مجلدات که مستدرکات اخبار دخیل هست عمده بحث ایشون در مورد اخبار محرف است و در 12 فصل عنوان کردن به این عنوان. من یک فهرستی از این مباحثش رو میخونم: الاخبار التي تشهد ضرورت المذهب به تحریفا، الاخبار التي يشهد التاريخ به تحریفا، الاخبار التي وقع تحریف فيها به شهاده سیاه، الاخبار التي وقع تحریف فيها به رسوم خلط بعضا به بعض، الاخبار التي وقع تحریف فيها للتشابه الخطي او السقط الجزئي. این تشابه خطی در واقع همونی که ما ازش به عنوان تصحیف نام میبریم. خاطر تشابه خطی این دوتا با هم دیگه تحریف هستن. الاخبار التي وقع تحریف فيها لاشتمال حالا امرين متقابلين. حالا اینا رو یکی ما میایم توضیح میدیم اینا. الاخبار التي وقع تحریف في اسانید ها، الاخبار التي وقع تحریف فيها بواسطه نقل بالمعنا، الاخبار التي وقع فيها تحریف بحث و تتم فيها، الاخبار التي وقع تحریف فيها بواسطه عدم دقت في سند و متن ها، الاخبار التي وقع تحریف فيها بواسطه مزج كلام الراوي عن المؤلف بالخبر، الاخبار التي وقع فيها التحریف بواسطه خلط الحواشي بالمعنى. البته این نحوه تقسیم بندی های متشکل نیست. خیلی از انواع اقسام رو تفاوت دقیقش رو آدم مشکل هست که چرا اینجوری تقسیم بندی شده، ولی به هر حال این کتاب کتاب قابل استفاده و قابل توجهی است. حالا این رو هم باید در ضمن بحث هامون ما در مورد میزان اعتبار این کتاب هم صحبتی بکنیم. صاحب قاموس الرجال یکی از هنرنمایی‌هاش در همین مسئله تحریفات هست. ایشون در قاموس الرجال در تراجم متعدد در مقام بیان تحریفاتی که در کتب رجال واقع هست برمانه، به خصوص نسبت به رجال کشی. ایشون مکرر میگه این کلمهش تحریف اون کلمه است، این کلمهش تحریف اون کلمه است، و حتی تعبیر رو کرده ایشون در مقدمه این کتاب ترجمه هایی که ما در موردش به تحریف برنخورده هستیم ترجمه های محدودی. این هم این ترجمه ها یه سری ترجمه ها رو فهرست کرده که ما در این ترجمه ها به تحریف برنخورده هستیم. این هم یه یک از بحث هایی که ما در بحث تحریف باید داشته باشیم این بحث هست که میزان اعتبار کتاب اخبار دخیله آقای ششتری و بررسی سریع این کتاب و جای این کتاب قابل استفاده هست نیست، و همچنین میزان اظهار نظرهای ایشون در قاموس الرجال و اینکه چه مقدار اینا از درجه اعتبار برخوردار هست و تأثیری که این بحث‌های ایشون بر روند بحث‌های رجالی میشه، این رو باید بحث بکنیم. حالا فل جمله من عرض بکنم که صاحب قاموس الرجال یکی از کسانی هست که خیلی باب واسعی، نظر واسعی در باب تصحیف و تحریف داره. خیلی زود و سریع و راحت تحریف و تصحیف رو رایه میشه. ایشون هر جا دو تا روایت رو دید که با هم دیگه یک نوع تعارضی دارن، یک شو محرف و مصحف میگیره. بسیار از اخبار میشه به نظر بزرگان ما به عنوان اخبار متعارضه دونسته میشه، ایشون میگه نه، یک شو تحریف دیگریه و تحریف رو هم یک مفهوم بسیار گستردهی گرفته ایشون. این هر گونه اشتباه، یک شو اشتباه و بعد یک شو به دیگری ارجاع میده و اینها. البته صاحب قاموس الرجال در سایر آثار خودش هم مسئله تحریف رو دنبال میکنه. اصلا خفیصه ایشون این هست که به این بحث ها در ذهن کتونه خودش ببردازه. در کتاب النجعه بی شرح لامعه که ایشون داره به تفصیل در هر جا حدیثی روایتی هست متعرض اینجور بحث ها میشه و تحریفات روشون میخواد عنوان کنه و بررسی کنه. البته متاسفانه سابقا مزرگال مشکلی که در کتاب هاش هست اون در افکار داخلی یه مشکلی که هست اون بسیار بی نظمه، هیچ ترتیبی نداره، همینجور روایات پشت سر هم، این روایت که در کافی جلد یک هست محرفه، بعد این روایتی که در استفسار هست محرفه، این روایتی که در صحف الاول هست محرفه، این روایتی که همینجور قاطی موارد مختلف رو ایشون ذکر میکنه بدون اینکه هیچ نظم منطقی داده شده باشه. اینی که استفاده از این کتاب برای کشف موارد تحریف خیلی دشواره، اینکه باید آدم برای موارد از اول کافی کتاب رو بخونه، مگر اینکه یه فهرستی براش قبلا تهیه کرده باشه که بتونه با استفاده از این فهرست در مورد هر چیزی استفاده کنه و مراجعه کنه. این یه مشکل دیگه که در مورد سامان مصدر رجال به طور کلی و خیلی از این کتاب های دیگه ما هست، اونه که روش کاریشون رو بیان نمی کنن و چجوری بحثای نظری تحریف رو خیلی کوتاه و کم بحث کردن، در لابلای مطالب پراکنده این بزرگان ما باید تحریفات و تحریفاتی که افتاده استفاده کنیم و به دست کنیم. خب این هم یک کتاب دیگری که به این مباحث تحریم و تصدیق بسیار عالمانه و محققانه می‌پردازه، کتاب منتقل زمان صاحب معالم هست. صاحب معالم بسیار در منتقل زمان احادیث رو با دقت و ریزبینی وارد بحثاش میشه. ایشون هم یه سری از بحث ها رو به تناسب بحث های نظری تحریف رو به تناسب در مقدمه این کتاب آورده، یه سری بحث هاش رو به تناسب در لابلای موارد مختلفی که بحث میکنه آورده، و ما اگه بتونیم از میان این مطالبی که این بزرگان ذکر کردن مواردش رو ذکر کنیم خب سود مند. البته مرحوم آقای خویی در موجب الرجال همچنان که میدونید این هم در موارد جدی تحریف وارد بحث شدن و دو عنوان باز کردن به نام اختلاف الکتب و اختلاف النسخ، که عملا این اختلاف الکتب و اختلاف الکتبی که در ذیل هر عنوانی ذکر میشه، اینها تحریفات و تصحیفاتی که در موارد مختلف هست بیان میشه. البته مرحوم آقای خویی بیشتر به بیان اینکه این دوتا عبارت غلطه و درستش کدومه میپردازن، اما منشأ ایجاد این غلط چی هست رو نمیپردازن و نحوه اصلا اینکه این عبارت غلط بودنش هم از مقایسه بین کتب ناشی میشه. صاحب قاموس الرجال و صاحب منتقا استفاده های قاعده یابی از کلامشون خیلی بیشتر میشه کرد، هرچند صاحب آقای خویی به خاطر مدون بودن و منظم بودن کتابشون استفادهش خیلی راحت تر، آدم عنوانهای مختلف رو میتونه دقیقا نظم داره مرتبه و آدم میتونه هر عنوان محرف رو در جای خودش پیدا کنه و استفاده کنه. علی تقدیر این یک سیر سریعی بود بر بعضی از کتاب‌هایی که یا به مباحث کلی تحریف و تصحیف می‌پردازند یا به مباحث جزئی تحریف و تصحیف می‌پردازند در عامه و در خاصه. عرض کردم که در کتاب درایه این مبحث وجود داره، من به این فهرست کتاب درایه رو نگفتم، فقط به مقیاس درایه اجازه دادم که تو حاشیه اونجا منابع متعددی رو که این بحث تحریف و تصحیف توش هم ذکر شده اونجا میتونید مراجعه بکنید و استفاده بکنید. خب حالا بیاییم وارد تحریف. حالا ما انواع اقسام تحریفات رو فقط اینجا یک ذکر سریعی در موردش میکنم تا بقیه بحثای تحریف و تصحیف باشه برای بعد. ما یه سری مباحث در مورد تحریف و تصحیف داریم، یکی علل وقوع تحریف و تصحیف، چرا تحریف و تصحیف واقع میشه به طور کلی، علل تعریفات خاص رو باید بحث کنیم. ما گاهی وقت تعریف به وقوع سقط در سنده، گاهی وقت به وقوع زیاده در سنده، گاهی وقت به تصحیف در سنده. گاهی وقت تصحیف یعنی تبدیل یک کلمه به کلمه مشابهش، تبدیل یک کلمه به کلمه مشابهش. گاهی وقت به تقدیم و تأخیر، به تقدیم و تأخیر هست. اینم یک قسم دیگری هست و اینها رو ما باید به اصطلاح این ممکنه این رو ما به عنوان قلب تقدیم و تأخیر که مفهوم گسترده‌ای داره که شاید همش رو به عنوان حدیث مقلوب هم بتونیم بگیم. تحریف گاهی وقت در سنده، گاهی وقت در متن. منشأ تحریف اشتباه لفظیه، اشتباه این که لفظ گاهی وقت اشتباه میکنه، گاهی وقت گوش اشتباه میکنه، گاهی وقت چشم اشتباه میکنه، گاهی وقت فکر اشتباه میکنه. و اینها مبتنی بر یه بحثی هست که باید بکنید که از ابتدایی که یک نوشته نوشته میشه، هنگامی که این نوشته، از ابتدایی که یک نویسنده یک مطلبی در ذهن خودش میپرورونه، بعد این رو به نوشته میاره، تا اون هنگامی که خواننده اون رو میخونه چه مراحلی طی میشه و در کدوم یکی از این مراحل تعریفات انشالله باش برنش